أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دلیل بر این که استصحاب در مورد شک در رافع ارزش دارد نه در مورد شک در مقتضی وجوهی است. وجه اول اجماعاتی است که از کلمات علما استفاده شد. وجه دوم الاستقراء که در درس قبلی توضیح دادیم، اول فقه تا آخر فقه شما مواردی را تتبع بکنید، خواهید دید که هر کجا شکی در بقای حالت سابقه پیش آمده و موردش هم شکی در رافعه، از استصحاب استفاده شده. مجموع این موارد برای انسان یقین یا اطمینان میارد که این کلیت دارد، اختصاص به این موارد ندارد. به طور کلی انسان هر وقت در رافعی شک کرد حق دارد استصحاب بکند، ولو در فقه عنوان نشده از تا حال. مثلا دلیل ثالث اخباره. ایده ای از اخبار را شیخنا رحمه الله در این مورد ذکر می کند. یکی حدیث زراره است که از امام علیه السلام سوال می کند که شخص وضو دارد، آماده شده برای نماز، ولی خواب هجوم میارد. قبل از آنی که نماز شروع بکند یه مرتبه دو مرتبه خفقه سینه آرز میشود، چرت به اصطلاح میزند، یک بار دو بار. آیا وضو باطل شد؟ باید وضو بگیرد برای نمازش یا نه با خفقه و خفقتان وضو باطل نمیشود؟ البته معلوم شبهه سائل از این جهت است که یستق النوم علی الخفقه او لا یستق، نه اینکه میداند که خفقه نوم نیست ولی از مصادیق مبتلات هست یا نه، کلوزی مثلا، نه، میخواد بفهمد که خفقه از مصادیق نوم مبتل وجود یا نه خفقه نوم نیست که مبتل بشه. امام علیه السلام در جواب می فرماید لا حتی یستیقن انه قد نام. مادامی که انسان یقین به نوم حاصل نکند، مادامی که یقین به نوم حاصل نشده، وضو واجب نیست. اینجا عبارتی دارد امام علیه السلام به این شکل و الا، سر این عبارت میخواهم قدری بحث بکنیم. و الا فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین ولا ينقض اليقین بالشک. و الا یعنی و ان لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین نکرد به حصول نوم، فانه علی یقین من وضوئه، این دارای یقین به وضوء است و نباید یقین را منتقد کرد هرگز با شک. ولا ينقذ الیقین یا ولا ینقذ الیقین شک، نقض نکند یقین را با شک. خب بحث ما سر این دو سه جمله است و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ینقذ الیقین شک. جای شک نیست که این حدیث دلالت دارد بر استصحاب وضوء این در شک فی النوم. حواستون جمع بشه چه عرض می کنم، این مقدارش جای شک نیست. حدیث تا این اندازه صریح است و نص است و حرفی ندارد. اینم کلام اینجاست که آیا فقط از این حدیث این مقدار استفاده میکنیم که آدم متوضی اگر شک کرد که وضوش منتقض شده یا نه استصحاب بکند بقای وضو را، همین اندازه که حدیث مختص است به مورد خودش که وضو یا نه؟ حدیث قاعده کلیه به دست ما میده که هر کجا شک کردید در بقاء یک شیئی از ناحیه رافع حالت سابقه را استصحاب بکنید. وضو میخواد باشد، عقد میخواد باشد، زوجیت میخواد باشد، مالکیت، هر چی میخواد باشد. تمام بحث ها راجع به این قسمته که آیا از حدیث میتوانیم قانون کلی برداشت بکنیم یا مخصوص موردش. بحث ما از این جهت. خب حدیث را سه جور می شود معنا کرد. بنا به یک معنا بله قاعده کلیه اعطا می کند، اما بنا به دو معنا قاعده کلیه اعطا نمی کند، اگرچه مؤید مطلب خواهد بود. معنی اول که در نظر می گیریم که به درد استدلال بخورد و قاعده کلیه به دست بده اینه، بگیم و الا. خب و الا جمله شرطی است دیگر، و الا یعنی و این لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین نکرد بر اینکه نوم عارض شده، این جمله شرطیه. خب جزاش کجاست؟ بگیم جزا حذف شده، و الا فلا یجب علیه الوضوء، اگه یقین نکرد به نوم پس واجب نیست بر او وضوء گرفتن. این فلا یجب علیه الوضوء جزای شرط است، حذف شده. فانه علی یقین من وضوءه ولا ینقض الیقین به شک، این صغرا و کبرا هم علت است اقیم مقام الجزا. این صغرا و کبرا علت جزاست، قائم مقام جزا شده. و الا فلا یجب علیه الوضوء، وضوء براش واجب نیست. چرا واجب نیست؟ علتش این است که خب فانه علی یقین من وضوءه، فرض این است که این یقین به وضوء داشته. بله ولا ینقض الیقین بالشک، یقین هم که با شک منتقض نمیشه. خب این صغرا و این کبرا علت میشه بر اون جزایی که حذف شده، فلا یجب علیه الوضوء. خب این مطلب این مقدار مسلم. اون وقت قید را در این علت ملغا بکنیم. وقتی قید را ملغا کردیم قاعده کلیه به دست ما میده. کدوم قید را؟ فانه علی یقین من وضوعه، این یقین به وضوع دارد. ولا ینقض الیقین بالشک. الف بلام الیقین الف بلام عهد ذکریه یا الف بلام جنسه؟ در کبرا ولا ینقض الیقین الیقین بالشک، یقین با شک منتقض نشود. یقین به چی؟ ولا ینقض الیقین الف و لام عهد ذکریه، همون یقینی که در صغرا ذکر شده، فا انهو علا یقین من وضوعه، این یقین به وضوع داشته، ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك، و اون یقین به وضوع نباید با شک منتقل بشه. الف و لام عهد ذکریه، همون یقینی که در صغرا ذکر شده همون یقین را میگوید، یقین به وضوع. یا نه الف و لام عهد ذکری نیست، الف و لام جنسه، ولا ينقض اليقين. به طور کلی نباید یقین با شک منتقض بشه. ایشون میفرمایند ما دو تا شاهد داریم بر اینکه الف و لام الف و لام جنسه، نه الف و لام عهد ذکری. یکی این که عرف از این گونه صغرا و کبرا کلی میفهمد. درسته در صغرا قید من وضوعه ذکر شده، فا انه علا یقین من وضوعه، قید من وضوع، و ابتداعا به ذهن میاد که خب حالا که در صغرا یقین من وضوعه گفته، در کبرا هم الیقین یعنی همون یقین به وضوع عهد ذکری، ولی عرف قید را ملغا حساب می کند، کلی ازش می فهمد. عرف میگد منظور این است که چون این یقین داشته است نباید یقین را با شک منتقض کرد. حالا یقین به وضوع میخواد باشد، یقین به چیزهای دیگر میخواد باشد. فهم العرف قید را ملغا میکند، اون قید من وضوع احرا، و حکم میکند به این که ملاک همون الیقین، فا انهو علی الیقین ولا ينقض الیقین بشک، این یقین داشت و نباید یقین با شک منتقض بشه. به حسب فهم عرف اون قید من وضوعه ملغا میشه. خب وقتی این قید ملغا شد، اعطای قاعده کلیه میشه دیگر این صغرا و کبرا. بله، اجازه بفرمایید توضیح میدم. این اولا عرف اینجوری میفهمد ازش، مثل این که به مریضی بگوین که بابا انار ترش نخوری، مریضی سرما خوردی ضرر بهت می کند. عرف می فهمد که انار ترش، این انار بودن قیدیست که باید ملغا بشه، یعنی تو سرما خوردی مریضی ترش به تو مضره. بله، منتها چون فعلا مورد ابتلا اناره بیشتر می کند، فرضا اسم انار را برده، ولی منظورش این است که خب ترش به تو مضره. حالا اینجا هم چون محل ابتلا سوال جواب راضی به وضوع بوده، امام اسم وضوع را برده، و الا ملاک همون یقینه، میخواد بگه که تو یقین داشتی و یقین را با شک نباید از دست داد. فهم عرف. و ثانیاً اگه قید را ملغا نکنیم، قید را هم در صغرا هم در کبرا حفظ بکنیم، که یعنی الف و لام را اونجا عهد ذکری بگیریم، تو یقین به وضوع داشتی و نباید یقین به وضوع را با شک منتقض کرد، قید من وضوع احراد در صغرا و کبرا حفظ بکنیم، این علت ارتکازی میشه یا علت تعبدی؟ گفتیم این صغرا و کبرا علت است بر اون جزایی که حذف شده، و الا فلا یجب علیک الوضوع، بر تو وضوع واجب نیست. فلا یجب علیه الوضوع، چرا لا یجب علیه الوضوع؟ علت این است که فا انه علی یقین الى آخر، قید من وضوع احرا در این علت حفظ بکنیم، علت ارتکازی میشه یا علت تعبدی؟ علت تعبدی میشه، یه حکم تعبدی دیگه. تو یقین به وضوع داشتی، یقین به وضوع را نباید با شک منتقض کرد. در یه مورد خاصی این صغرا و کبرا را اگر قرار بدیم تعبدی نمیشه، حکم تعبدی. بله، تعلیل تعبدی دیگر. شارع تعبدن میفرماید کسی که یقین به وضوع دارد نباید اون یقین به وضوع را از دست بدد باشد. این میشه تعلیل به امر تعبدی، یه امر تعبدی را علت آورده. اما اگه قید من وضوع احرا ملغا بکنیم، فانه علی الیقین، این آدم دارای یقینه، و قانونن نباید یقین با شک منتقض بشه. این میشه تحلیل تعبدی ارتکازی. ارتکازی یعنی مرتکز عقل و مرتکز عقلای عالم، اونی که رسوخ کرده است در عقل عقلای عالم چیه؟ این است که کسی که به یه چیزی یقین داشته و بعدن شک به او عارض شده، خوب نباید یقین را با شک از دست داد. این می شود تعلیم به امر ارتکازی. اجازه بدید، اجازه بدید، وقت نگیرید آقا، اجازه بدید، وقت نگیرید آقا. خب وقتی متکلم حکیم مطلبی را ذکر کرد و خواست براش تعلیل بیارد، تعلیل ظهور دارد در تعبد یا ظهور دارد در ارتکاز. معمولا تعلیلی که میارن، شما خودتون یه چیزی را گفتید خواستید براش علت بیارید، علت تعبدی میارید یا علت ارتکازی؟ ارتکازی. علت را تعبدی نمیارن، علت تعبدی علت نشد که، تعبده دیگه. علت ذکر میکنن، علت باید به دل بنشیند، دلچسب بشه، قانونیت داشته باشد، ارتکازی باشد، نه تعبدی. فلذا این تعلیلی که امام در این حدیث ذکر کرده باید جوری معنا بکنیم که تعلیل تعبدی نشه، تعلیل ارتکازی محسوب بشه. و اون با چیه؟ این که قید من وضوعه را در سوراب و کبرا ملغا بکنیم و تمام ملاک همون یقین سابق را قرار بدیم، میشه تعلیل ارتکازی. خب حالا نتیجه گیری بکنیم و رد بشه. خلاصه المطلب این شد آقا، و الا جمله شرطی است، جزا حذف شده، یعنی فلا یجب علیه الوضوء. و این صغرا کبرایی که پشت سر ذکر شده، این علت است، اقیم مقام جزا، قائم مقام جزا شد. و این خیلی متعارف است که جزا را حذف میکنن، علت را جایگزین قرار میدن، خیلی متداول. حالا این صغرا و کبرا که علت است، قائم مقام جزا، قاعده کلیه به دست ما میده یا نه مخصوص موردش است؟ اگر قید من وضوعه را ملغا بکنیم، قاعده کلیه به دست ما میده. اگر قید من وضوعه را ملغا نکنیم، مختص به موردش. حالا چه صلاح میدانید قید من وضوعه را ملغا بکنیم یا نه؟ حرف اینجاست، اینها هم حرفی گفتم عجری بود. اگر قید من وضوعه ملغا بشه، قاعده کلیه است، ملغا نشه، مخصوص مورده. حالا چه صلاح میدونید ملغا بشه یا نه؟ شیخونا فرمود که من صلاح میدانم که ملغا بشه به دو جهت. یک، عرف از این گونه صغرا و کبرا کلی میفهمد و از قید صرف نظر میکنند. وقتی این قضیه را به عرف نشون دادیم، عرف میگه بله، منظور این است که خوب کسی که یقین سابق داشته، خوب نباید این یقین را با شک از دست بده، این زمین این وضوعه دارد. عرف میگه این وضوعه قیدیت ندارد، چون مورد سوال جواب وضوع بوده، وضوع ذکر شده، ولی ما خلیتی ندارد. مثل این که شما به مریض سرما خورده میگید انار ترش نخور، این انار قیدیت ندارد، یعنی ترش نخور. عرف اینجور میفهمد. و دوم این که اگه قید موضوعه را حفظ بکنید، این علت میشه تعبدی. اما اگه این قید را لغو بکنید، تعلیل میشه ارتکازی. و قانونن اون که متداول است در عالم، علتی که میارن تعبدی میارن یا ارتکازی؟ ارتکازی. پس کاری بکنید که تعلیلی که امام ذکر کرده تعلیل ارتکازی بشه، نه تعلیل تعبدی. چیه راهش؟ قید موضوعه را ملغا بکنید. خب حالا میرسیم به نتیجه. وقتی قید من وضوعه در این سوراب و کبرا ملغا شد، معناش این میشود که اگر تو یقین نکردی به نوم، وضوع بر تو واجب نیست. چرا؟ علتش این است، تو یقین داشتی قبلا و یقین قبلی نباید باشد که بعدی منتقض بشه. هازا اعطاء قاعدت کلیه، این می شود اعطاء قاعده کلیه. منتها چون موردش از قبیل شکی در رافع است، قاعده کلیه ای هم که ازش برداشت میکنه مناسبی با مورد باید باشد. یعنی هر کجا اینجور شک ها پیش آمد، اسمشه میگن شکی در رافع، اعتنا نکنید به شک، یقین را حفظ بکنید. خب این نحوه استدلال و برداشت قاعده کلیه از این حدیث. حالا ممکنه به ذهن بعضی ها بیاد که این لازم نبود که بگیم اینجا جزا حسب شده و این صغرا و کبرا جانشین جزا شده. نه، اصل این اینجا صغرا کبرایی نیست، این همون خودش جزاست دیگر، همون جزا همینه. فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض یقینو بشک، جزا حسب نشده، همون صغرا کبرا خودش، اصل صغرا کبرایی نیست اینجا، همون جزاست. بله، فإنه على یقین من وضوعه و الا، یعنی و ان لم یستيقن انه قد نام فليبقى على وضوعه فإنه على یقین من وضوعه، یعنی فليبقى على یقینه الوضوء، باید بماند روی همون یقین به وضوع. شیخنا رحمه الله می فرماید این البته درست نیست، ناچار این سورا و این سورا کبرا قرار بدیم و علت قرار بدیم قائم مقام جزا، نه اینکه مستقیما جزا. چرا؟ به جهت اینکه یعنی و این لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین نکرد به اینکه این آدم خوابش برده، اون وقت فإنه على یقین من وضوعه بماند. این فإنه ظهور دارد در تعلیل، نه اینکه ظهور دارد در امر. فإنه على یقین من وضوعه، این بماند روی یقین به وضوعش، اگه یقین نکرد بخواب بماند روی یقین به وضوعش و نشکند یقین به وضوع را، که اینن این جزا این ظهور دارد در تعلیل، نه که ظهور دارد در جزا بودن. این امر نیست که اگه گفته بود فلیق علا یقینه ولایم قضل یقینه بیشد، من نگفته فلیق علا یقینه، گفته فإنه علا یقینه من وضوعه ولایم قضل یقین، فلیقا تکلف میشه خود را به زحمت انداختن. اگر این فإنه را جزا بگیریم، ناچارم بگیم جزا حسم شده و این صغرا و کبرا علت و اون جزای حسم. بگذرم آقا از این حرفها. احتمال دوم این است که نخیر، قید من وضوع را ملغا نکنیم، قید من وضوعه در صغرا حفظ بشود. خب معلومه وقتی قید من وضوعه در صغرا حفظ شد، الف لام الیقین در کبرا فإنه ولا ينقض الیقین بشک میشه چه؟ الف لام عهد ذکری. وقتی الف لام عهد ذکری شد، دیگر استدلال به این حدیث بر قانون کلی استثام کان موهونا، موهون خواهد شد، برای اینکه اون وقت بعید نیست که به مورد خودش مختص باشد. فإنه على یقین من وضوعه، این یقین به وضوع داشته و نباید یقین به وضوع را بله انسان با شک منتقض بکند. دیگه استفاده عموم از این حدیث کان موهونا، موهون خواهد شد، ضعیف خواهد شد، ظهور پیدا می کند فقط به مورد خودش. این قوت ولو در صغرا قید من وضوع احرا حفظ بکنم، باز در کبرا الفلام الیقین ظهور دارد در الفلام جنس قلنا اولا الف لام در هیچ یک از معانی خود ظهوری ندارد. الف لام یک ممکنه برای عهد باشد، ممکنه برای جنس باشد، ممکنه برای استقلال باشد. بر فرض هم الف لام فی حد نفسه ظهور در جنس داشت، به قرینه اینکه در سورا قید من وضوع ذکر شده، اون قرینه میشه بر اینکه الف لام الیقین در کبرا بشه الف لام عهد ذکری. حلزا اگر قید من وضوع ملغا شد، چنان که دو تا شاهد ذکر کردیم بر اینکه ملغاست، الف لام الیقین میشه الف لام جنس و قاعده کلیه به دست میده. اما اگر قید من وضوع در سورا ملغا نشد، قهرن الف لام الیقین در کبرا ظهور پیدا می کند در الف لام عهد ذکری، دیگه ظهوری در قاعده کلیه نخواهد داشت، ظهور در مورد خودش. معنی سوم هم دارد که انشاءالله تعالی اولشان اجماعات بود که از کلمات استفاده شد. دقت بفرمایید. از ثانی دلیل دوم، انا تتبعنا موارد شک فی بقاء الحکم السابق المشکوک من جهت الرافع. ما از اول فقه تا آخرش تتبع کردیم موارد شک در بقای حکم سابق مشکوک من جهت رافع را، مواردش رو تتبع کردیم. فلم نجد من اول الفقه الى آخره موردا الا و حکم الشارع فیه بالبقا. دیدم همیشه شارع حکم فرموده به بقای حالت سابقه. اگرم یک جا برخلاف حالت سابقه حکمی کرده، اماره برخلاف بوده، اماره را بر اصل مقدم داشته. الا مع امارتین، مجرد در یک موردی اماره ای وجود داشته، توجب الظن بالخلاف، اون اماره موجب ظن به خلاف می شده و شارع خوب صلاح دیده است که اماره را بر اصل مقدم بدارد. که حکم به نجاست خارجه قبل الاستبراء، مثلا در حدیث شریف حکم شده به نجاست اون رطوبتی که قبل از استبراء خارج می شود. شخصی بالا ولم یستبره فتتخره و توزن ثم خرج منه رطوبه. اینجا شارع دستور داده هم موضع را تطهیر بکن هم برو وضو بگیر. یعنی که یعنی این رطوبت مشتبه هم محکوم به بولیت است. اماره چنین نشون میده این محکوم به بولیت، حق نداره استصاب طهارت جاری بکنه. خب الا مع امارتین توجب الظن بالخلاف کل حکم به نجاست خارج قبل الاستبراء. شارع حکم میفرماید به بولیت و نجاست خارج قبل الاستبراء. فان الحکم بها، شارع حکم فرموده به نجاست، لیس لعدم اعتبار الحالت سابقه، نه در جهت است که در عالم استصحاب ارزشی نداشته، از این جهت نیست. و الا اگر از این جهت بود، خب استصحاب ارزش نداشته، قاعده طهارت که ارزش دارد، کل شیء لک طاهر، خب بود که شارع حکم بکند به طهارت حاضر موضع که این پاکه، پس چرا حکم به طهارت نشده؟ استصحاب ارزش نداشته، یعنی قاعده طهارت هم ارزش نداشته. و الا اگر این حکم شارع از این جهت هست که استصحاب ارزش ندارد، لواجب الحکم به طهارت لقاعده طهارت، طهارت نه استصحاب طهارت. استصحاب طهارت با قاعده طهارت فرقی نداره، در استصحاب طهارت باید حالت سابقه لحاظ بشه، اما قاعده طهارت دیگه لحاظ حالت سابقه نمیخواد، به مجرد شک یحکم به طهارت، مثل قاعده اشتغال و استصحاب اشتغال یا قاعده براءت و استصحاب براءت، همش همینجور. خب و الا اگه از این جهت بوده میبایست شارع حکم بکند به طهارت به خاطر قاعده طهارت. خب پس چرا حکم به نجاست شده؟ بل لغلبه که بقای جزء من البول عبل منی فی المخرج، اشاره که حکم به نجاست فرموده چون غالبا مقداری از اجزای بول یا منی در مجرا باقی میماند. وقتی رطوبت بدون استبرا بیرون میاد، ظن غلبه‌ای برای انسان حاصل میشود این از بقایای بول است و یا منی. ساده تر بگوییم آقا، فروب جهه از ظاهر علال اصل، شارع صلاح دیده است که اینجا اماره را بر اصل مقدم بدارد، این غلبه را، این ظهور را بر استصحاب، یا استصحاب یا قاعده، فرق نمی‌کند، قاعده طهارت مقدم بدارد، فلذا اجازه نداده استصحاب طهارت جاری بشه یا قاعده طهارت جاری بشه، ظاهر بر اصل مقدم شده. مشابهی هم داره دا، خیلی جاها شارع صلاح دیده است که ظاهر را بر اصل، اماره را بر اصل مقدم بدارد، کما فی غسالت الحمام این در بعضین، چون که شخصی که با بدن نجس خب میره غسالت حمام، این آبهایی که در حمام ریخته میشد و بعضی ها میگفتن محکوم به نجاست، چون غالبا اشخاصی که میرن اونجا شستشو بدن بدنشون را، غالبا در بدنشون نجاست بوده، ظاهر بر اصل مقدم، قاعده طهارت یا استصحاب طهارت جاری نکردن، ظاهر رخص کردن، گفتن غسالت الحمام محکوم به نجاسته، کما فی غسالت الحمام این در بعضین. جای دیگر مشابه دارد، والبناء على الصحة المستند الى ظهور فعل المسلم، بنا را بر صحت میگذارند، صحتی که مستند است بر ظهور فعل مسلم. اون روز توضیح دادم شخصی به میتی نماز خونده، نمیدونیم صحیح خوند تا ماها ذممون بری بشه یا باطن خونده تا ما اشتغال ذمه داشته باشیم. خب قاعدتا بایست استثناء جاری بشه، نه اشتغال ذمه داشتیم حالا هم داریم، ولی نه اجازه داده نشد اشخاص استصحاب اشتغال جاری بکنن، گفتن حمل فعل مسلم بر صحت باید بشه و این اماره ای صحت هست، ظن داریم به صحتش، این ظن مقدم بر استصحابه. خب والبناء على الصحة حمل فعل مسلم بر صحت المستند الى ظهور فعل مسلم، که این بنا مستند است بر ظهور فعل مسلم. ظهورم ناشی از غلب است، ولی انصاف ان هذا الاستقراء یکاد یفید القطع، انصافش این است که این استقراء از اون استقراءهای خیلی حسابیه، این استقراء نزدیک است که مفید قطع بشود، اگه مفید قطع هم نشه مفید اطمینان هست که در موارد شکی در رافع حالت سابقه را حفظ. بلکه میتونیم به شما قول بدیم که به هوه اولا استقرایی که در موارد استثناء وجود دارد قوی تر است من الاستقرای الذی، از اون استقرایی که ذکره غیر واحد ادهی زیادی مستنسج قرار داده ان اون استقرا را، مثل محقق بهبهانی صاحب قیاس، انه المستند فی حجیت شهادت العدلین علی الاطلاق، که اون استقرا مدرک حجیت شهادت عدلین است در همه جا. بله ایده از علما مثل صاحب قیاس محقق بهبهانی میگویند دلیل بر حجیت بینه در همه جا یعنی شهادت عدلین این است که ما سرتاسر فقه مواردی را تتبع کردیم، دیدیم که در موضوعات شارع قول دو نفر عادل را معتبر دانسته است، وقتی این موارد را در فقه دیدیم پی بردیم به یک قاعده کلیه و اون این که شهادت العدلین مطلقا ارزش دارد الا در موارد استثنائی. بله
و هو اولا استقراء باب استصحاب قوی تر است از استقراء باب شهادت، استقرایی که ذکره غیر واحد این کلمه حقق البهبهانی صاحب ریان که اون استقراء مدرک است برای حجیت شهادت العدلین علی الاطلاق به طور کلی. از ثالث دلیل سوم ما الاخبار المستفیضه، اخبار زیادی است اگر چه به حد تواتر نرسیده قریبی به تواتر است که میگن مستفیضه. منها صحیحة زراره، یکی از اون روایات صحیحه زراره است، سلسله سند همه عدل امامی لذا نامش صحیح است. صحیحه زراره ولا یزر حال ازمار، صحیحه زراره مزمره است. مزمره اون حدیثی را میگویند که راوی اسم امام را نبرده، فقط میگوید قوت لهو، این لهو این زن به کجا برمیگردن اسم امام را نمیبرد. میگم مزمره ولا یزر حال ازمار، ازمار صدمه ای به این صحیحه نمیزند چون معلومه مانند زراره شخصی حدیثی را از غیر امام نقل نمی کند. صحیحه زراره ولا یزر حال ازمار قال قوت لهو، خدمت امام علیه السلام عرض کردم الرجل ینام، ینامو یعنی خواب هجوم میاره، الرجل ینام و هو علی وضو، در حالتی که وضو گرفته و آماده است نماز بخونه. ایوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضو، یک خفقه دو خفقه موجب وضو میشه؟ قال یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب و الاذن، گاهی چشم روی هم میاد اما قلب و اذن خواب نمیره. فاذا نامت العین و الاذن، وقتی چشم و قلب و گوش به خواب رفت اون وقت است که فقط وجب الوضو، وضو واجب میشه. قلتو فإن حرک فی جنبه شیء، اگر پهلوش کسی حرکت بکند، چیزی حرکت بکند، و هو لا یعلم، متوجه نخواهد بود، متوجه این حرکت نخواهد بود، این علامت نیست که خوابش برده. قال لا، مجرد اینکه حرکت در جنب را متوجه نمیشه دلیل نمیشه به اینکه خوابش برده. قال لا حتی یستیقن انه قد نام، تا اون موقعی که یقین بیاد خواهش برده. حتی یزیع من ذلک به امر بین، حاصل بشود از این ناحیه، از این ناحیه که خواب برده یا نه، از این ناحیه به امر بین، علامت آشکار، باید یه علامت آشکاری بیاد که خوابش برده. مجرد اینکه این حرکت رو احساس نکرد این اماره بیان نیست، امر بیان نیست. حتی یجیع من ذلک به امر بیان، از این ناحیه یعنی از ناحیه خواب این بر امر بیانی بیارد. و الا محل شاهد این جمله است، و الا فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین ابدا بالشک، یعنی و ان لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین نکرد به خواب، خود که خوابش برده، فلا یجب علیه الوضو، خب وضو براش واجب نیست. چرا؟ چون یقین به وضو داشته و نباید منتقض بشود یقین با شک. ولیکن ینقضهو بی یقین آخر، انسان میتواند یقین سابق را با یقین دیگر منتقض بکند، نه اینکه با شک. خب و تقریر الاستدلال، حدیث را سه جور میشه معنا کرد، بنا به احد معانی دلیل بر مدعای ما خواهد بود. تقریر الاستدلال ان جواب و شرط فی قوله و الا، جواب جمله شرطیهی که از کلمه و الا در میاد، جوابش محذوف، جواب حذف شده، یعنی فلای اجوله این بود. قامتون الا مقامه، اون سغرا و کبرا علت جزاست
قائم مقام جزا شده، قامت الا مقامه، علت قائم مقام شده، لدلالته علیه، چون خوب علت میرساند اون جزای حذف شده را که چه جزایی از اینجا حذف شده، انسان اون جزای حذف شده را از اون علت ذکر شده درک می کند. فلا یجب علیه و جعله نفس الجزا، اگر بخواهیم این سغرام و کبرا را خود جزا حساب بکنه، میگیم نه جزا حسب نشده و این هم که از سغرا کبرا نیست، این همون خود جزاست. و جعله نفس الجزا، خود جزا قرار دادن این تعلیل یحتاج الى تکلف، این تکلف دارد، بستگی دارد به اینکه فانه علی یقین من وضوئه را اینجوری معنا بکنیم که یعنی فلیب علی یقین وضوئه، اگه یقین به نام ندارد پس بماند روی یقین به وضوء. این همشه تکلف دیگر. و جعله نفس الجزا یحتاج الی تکلف و اقامت الا مقام الجزا لا تحصى كثرة في القرآن و غیره. و این خیلی متداول است که جزا را حذف میکنن، علت را جاینشین قرار میدن، چون علت میرساند جزا را، هم در قرآن هم در غیر قرآن خیلی زیاده، مثل قوله و این تجهر بالقول، اگر با خدا بلندتر حرف زدی بیهود زحمت کشیدی، نمیخواد بلند حرف بزنی. چرا؟ فانه یعلم السر و اخفا، با خدا حرف زدن سر و اخفا فرق نمی کند، خدا علم دارد هم به سر هم به، فانه یعلم السر و اخفا، سر را و اخفا را هم میداند، و کنین زیادی انسان بلندتر حرف بزن. و این تجهر بالقول، زحمت زیادی کشیدی، چرا؟ فانه یعلم السر و اخفا، جزا حسب شده الا قائم. و این تکفرو فان الله غنی عنکم، اگه کافر شدید صدمش به خدا نیست، صدمش به خودتونه. چرا؟ برای اینکه فان الله غنی عنکم، خدا احتیاجی به شما ندارد، باز جزا حسب شده علت قائم مقام. و همچنین من کفره فان ربی غنی کریم، همچنین من کفره فان الله غنی عن العالمین، همچنین و این یکفر بها و این یکفر بها هؤلاء و این یکفر بها هؤلاء، اگر کافر شد به این بینات و نبوات ادعی، لا یلزم این که این بینات و نبوات لغو بشود و تعطیل بماند، نه تعطیل نمیماند آقا، فقط وکلنا بها قوما، قوم دیگری را موکل میکنیم که لیسو بها بکافرین، که منکر این بینات و نبوات نیستن. اینطور نیست که ایده کافر شدن این دیگه بشه لغو، تعطیل، آتل، باطل، نه، فقط وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین. و این یسرق، اگر ابن یامین سرقت کرده تعجب نکنید آقا، فقط سرق اخون له من قبل، درد این برادرها بوده این سرقت. و این یسرق، اگر ابن یامین سرقت کرده فلا بعد فیه، بعدی نیست، چرا؟ فقط سرق اخون له من قبل، برادرش هم قبلا سرقتی کرده بوده. حالا شاید منظور حضرت یوسف باشد که حضرت یوسف هم قبلا سرقتی کرده بوده، حالا داستان سرقتش چیه در محلش باید دید. و این یکذبو که فلا تحزن، اگه مردم تو را تکذیب، همینجوری بوده دیگر، بر البلاء اذا اما سهلا، و این یکذبوک، اگر تکذیب میکنن محزون نباش، این همیشه همینجوری بوده، فقط کذبت، بقیه رسول هم تکذیب شده اند الا غیر ذالک. خب تمام روایت، پس معنی حدیث شریف این چنین شد،
و الا یعنی و این لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه وضو، وضو بر او واجب نیست. علت لانه علی یقین من وضوئه فی السابق، چون یقین به وضو داشته و نباید یقین با شک منتقض بشه. و بعد اهمال تقیید یقین بالوضو، شما لطفا در صغرا اون قید من وضوء احرام ملغا بکنید و بعد از الغای تقیید یقین، تقیید با چی؟ بالوضو، این قید بالوضو اینو ملغا بکنید و جعل الاله نفس یقین، خود یقین و علت قرار بدید، اون من وضوء احرام ملغا بکنید. این که ملغا شد بریم سراغ کبرا. یکون قوله علیه السلام ولا ينقذ اليقین ابدا بالشک، یا ولا ينقذ اليقین ابدا بالشک، منتقض نکند یقین را هرگز باشد، می شود به منزلت کبرا کلیه، به منزله کبرای کلیه لصغرا المذکوره، برای صغرای ذکر شده. چرا کبرای کلیه؟ چون دیگه الف لام الیقین اون وقت احت ذکری نیست، الف لام جنس قاعده کلیه اعطا می کند. هذا این تقریب استدلال، ولیکن توجه فرمودید که مبنى استدلال علا کون اللام فی الیقین للجنس، استدلال بر اساس این است که قید من وضوعه در صورا ملغا بشه، الف لام الیقین الف لام جنس. از لو کان للعهد، اما اگر قید من وضوعه ملغا نشه و الف لام الیقین در کبرا عهد ذکری بشه، لکانت الکبرا المنظم الى صغرا، وقتی اون کبرا زمیمه شد به اون صغرا، بلا ينقذ اليقین بالوضوء بالشک، اینجوری می شود که یقین به وضوع را با شک منتقض نکنید. فیفید قاعدتا کلیه فی باب الوضوع، یک قاعده اعطا می کند، اما قاعده ای که مخصوص باب وضوع، در وضوع به هر عنوانی شما شک کردید حالت سابقه را از دست ندید، اما دیگه قاعده کلیه باب استصحاب را اعطا نمی. فیفید قاعدتا کلیتا مختصتا به باب وضوع، و انه لا ينقذ، وضوع که نباید منتقض بشه الا بالیقین بالحدث. این قود نخیر، ما در صغرا قید من وضوع را حفظ میکنیم و در این حال از کبرا قاعده کلیه استفاده میکنیم، چون الف لام طبعا ظهور دارد در جنس قلتو و لام به این کانه ظاهرن فی جنس، بلی الف لام طبعا ظهور دارد در جنس. الا ان سبق یقین الوضوع، ولی چون قبلا در صغرا یقین به وضوع ذکر شده، ربما یوهن الظهور المذکور، این ظهور الف لام را در جنس موهون می کند، به حیث به طور موهون می کند که لو فرز ارادت و خصوص یقین الوضوع، اگر کسی کبرا را حمل بکند به اراده خصوص یقین به وضوع، عمل قبیحی را مرتکب نشده، لم یکن بعیدا عن اللفظ، از لفظ بعید نخواهد بود. بله اگر در صورا قید من وضوع حفظ بشه و شما الف لام الیقین کبرا را به عهد ذکری حمل بکنید، هیچ کس نمیتواند این حمل شما را تقبیح بکند. و یکونو به هیچ لفرز ارادت و خصوص یقین الوضوع، لم یکون بعیدن عن اللفظ، از لفظ بعید نخواهد بود. حالا معنی سوم را هم بگوییم و تمام. معنی سوم این است که بگیم اینجا آقا صورا کبرای مطرح نیست و الا جمله شرطی است، فانه علا یقین من وضوع، جمله توته است، نه صغرا، صغرا نیست، این جمله توتعه است. فا اینه ولا ينقذ اليقین ابدا بشک، این جزاست. و الا یعنی و ان لم یستیقن انه قد نام فلا ينقذ اليقین ابدا بشک،
جزای این جمله همون کبراست که میاد، اون جزاشه.
و این صغرا چیه؟ این صغرا صغرا نیست، این توطعه است. توطعه یعنی مقدمه چینی. وقتی گاه متداول اینجوری شرطی را ذکر میکنن، شرطی را ذکر میکنن تا بخوان جزای اون شرط را بیارن، در وسط یک مقدمه چینی میکنن که جزا بهتر اوقع بشود. اینجا اکزیدون فاکرمهو، این فاکرمهو جزای اینجا اکز. گاهی میبینید در وسط یه توطئه شده، مقدمه چینی شده. اینجا اکزیدون اجزید پیش تو آمد، آدم خوب اسا، آدم محترم اسا، فاکرمهو اکرامش بکن. این آدم خوب است، آدم محترمه. اینا چیه؟ اینها مقدمه چینیه که اون جزا اوقع بشود. فاکرم اینجا هم و الا اگر یقین به وضوع نداشت، فلا اون قسم یقین ابدا بشک، نباید یقین هرگز باشد منتقض بشه، جزاش همینه. فانه علا یقین من وضوعه، این توته است و مقدمه چینیه. اگر چنانچه یقین به نوم نداشت، به خاطر اینکه یقین به وضوع داشته، پس منتقض نکند یقین را باشد. مثل اینکه بگویی اگر زید پیش تو آمد، به خاطر اینکه آدم محترمی است و بزرگواری است، فاکرمه، پس اکرامش بکن. اونا میگن برای توطئه و مقدمه چینی. بله، حالا ببینیم اون وقت چی میشه. مع احتمالی مخفی نماند که یه احتمال سومی هم در حدیث هست، و اون احتمال سوم اینه: الا یکون قوله علیه السلام فانه على یقین الى آخر علتا قائمه مقام الجزا. ما این سورا را علت قائمه مقام الجزا نگیریم، بل یکون الجزا مستفاده من قوله، جزا را استفاده بکنیم از اون کبرا. بلا ينقذ اليقين ابدا بالشك از اونجا. و قوله فانه على یقین توطئه لا ایرهم مقدمه چینی حساب بکنیم. و معنا که معنا اینطوری بشه: انه ان لم یستیقن النوم، اگر این آدم یقین به نوم نداشت، فهو مستیقن لوضوء حساب، چون که به خاطر اینکه یقین داشته به وضوء قبلی، و یثبت علی مقتضا یقینه، پس بماند بر مقتضای یقینش و او را منتقض نکند. اگه اینجوری بشه، فیخرج قوله لا ينقض عن کونه بمنزلت الکبرا، پس این لا ينقض دیگه کبرای کلی نخواهد بود. فیسیر عموم الیقین و ارادت الجنس منه اوهم، اون وقت الف بلام الف بلام جنسی بشه موهونتره. همانطوری که قید من وضوع احرا در صغرا حفظ بکنید، الف بلام الیقین در کبرا جنس بودنش موهونه. اگه صغرا را توطئه بگیرید و کبرا را خود جزا، عمومی بودنش اوهن. اوهنه چرا؟ به جهت اینکه وقتی انسان یه مقدمه چینی بکند برای یک جزایی، جزا در محدوده همون مقدمه چینی دور میزند، از اون مقدمه تجاوز نخواهد کرد. این است که اوهن، عمومیتش اوهن خواهد بود. لکن الانصاف ان الکلام مع ذلک لا یخلو عن ظهورن.